أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. خب تا آماده بشیم برای دنبالی بحث، این سوالی رو که مطرح فرمودن رو خدمتتون عرض کنم چون خیلی کوتاهه. فرمودن که دعای مبارک صلوات از چه زمان وارد شرع انور اسلام شد؟ آیا وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نماز صلوات و ذکر مبارک السلام علیک ایها النبی رو می‌فرمود یا نه؟ هم صلوات رو همین سلام رو، این هم وظیفه همه مسلماناست و هم وظیفه همه خاندان پیامبر و همچنین خود پیامبر. این ذکر شخصی نیست که مثلا پیامبر مجاز باشه که بر خودش سلام نفرسته یا درود نفرسته یا صلوات نگه. اما این که از کی وارد شده؟ از زمانی که نماز وارد شده. وقتی که نماز که شروع شده، که زمانی پیامبر اتفاق حضرت خدیجه و حضرت امیر مؤمنان صلوات الله علیه اجمعین نماز که میخوندن، نماز رو همینجوری میخوندن، همینجوری که الان ما داریم میخونیم، صلوات هم داشته، سلام هم داشته و همینجوری میخوندن. یعنی قاعدتا اینجوری. حالا من تاریخ رو نگاه نکردم که چجور هست. به عبارت دیگه وقتی نماز که وارد شده، شرح و تفصیل نماز بر عهده پیامبر بود. اینکه حالا چند رکعت بخونن، چه جوری بخونن، کمیتش، کیفیتش، اینها بر عهده پیامبر بود و پیامبرم در جایی هم نقل نشده که مثلا دو جور نماز خونده باشن، یه زمانی در آغاز جور دیگر، در زمان دیگر جور دیگه. بنابراین بله، وقتی خود خدا صلوات میفرسته دیگه بقیه چرا نفرستن؟ و پیامبر حتما باید بفرسته. حالا اگرچه این صلوات پیامبر ممکنه که تفسیرهای ویژه و خاصی داشته باشه و به مراتب پاک پیامبر بازگرده، ولی به همین معنی عرفی هم درسته که وقتی که به عنوان نمونه، وقتی که حضرت عیسی علیه السلام میفرمایید که السلام علی یا علیه یوم ولد تو، و خودش بر خودش درود میفرسته، سلام بر من، سلام بر من، سلام بر من، هم روز تولد، هم زمان حیات و زمان مرگ. این مثل این میمونه که خدای متعال میفرماید که سلام علیه یوم ولده. خدا هم سلام فرستاده، خودشون هم سلام فرستادن، دیگران هم باید سلام بفرستن. همه حیات آدمی هم در همه مراتب عالم هستی از همین شروع میشه و از سلام شروع میشه و به سلام هم ختم میشه. از اسمی از اسماء الهی شروع میشه و به اسم دیگرش که حقیقت همون اسمه ختم میشه. اما دنباله بحثمون که روایت رو این نهج البلاغه که داشتیم میخوندیم، یکی از قطعات این تعبیر که از ویژگی های پارسایان هست اینه که و قصدن فی قنا، در قنا و در مکنت و توانمندی قاصد بودند، مقتصد بودند، میان رو بودند. مقدمی رو ابتدا خدمتتون عرض کنم و اون اینه که نه فقر امتیازی برای انسان است نه قنا، چنان که نه فقر کاستی انسان است نه قنا. اینها از عوارض مفارق انسان است. همچنان که نه سیاه بودن امتیاز است نه نقصان، نه سفید بودن امتیاز است نه نقصان، نه قد بلند بودن امتیاز است نه نقصان. قد کوتاه بودن هم همین گونه است، چاق بودن و لاغر بودن هم همینطوره، اینجایی و آنجایی بودن هم همین گونه است. هیچ کدام از اینها امتیازی برای انسان به حساب نمی آید. امتیازات انسان یا به ذات انسان باز می گردد، یعنی چیزیست برخواسته از هویت و حقیقت آدمی، یعنی آنچه که در درون خودش هست یا آنچه که در درونش بود و هست و خواهد بود، چه ظاهر باشد چه مکنون و باطن باشد. این کمال اصیل انسان هست. کمال حقیقی انسان اینه. ذاتش چیست؟ این کمال است. برخلاف فکر و خیال عامه مردم که گمانشون اینه که هر چرا که کسی به زحمت به دست بیاورد یا حداقل به دست بیاورد آن کمال است، نظر دقیق غیر از این است. اکتساب کمال نیست. یعنی این گونه نیست که اگر بی سوادی زحمت کشید، کار کرد، عرق ریخت، سواددار شد، این سواد داشتن عالم بودن برای امتیاز است. ولی اگر کسی متولد که شد عالم باشد، این امتیاز نباشد. نه، برعکسه. اونی که در مرتبه ذات خودش علم را دارد آن کمال است، نه آن کسی و کسانی که علم را کسب کرده اند و بر خود افزوده اند. مگر که البته شق دوم کمالات از خدمتتون عرض میکنم. پس هر کمالی عبارت است از آنچه که عین ذات انسان هست، خواه ظاهر باشد و آشکار یا باطن باشد و نهان، تفاوتی نداره در ظهور و بطونش. البته در این که کسی از این کمالات خودش برخوردار باشد و آثار و نتایج آن را دریابد، ظهور و بطون تفاوت دارد. کسی که ذاتش عین ایمان است یا ذاتش عین علم است، ولی این ذات در حجوب مختلف پوشیده و پنهان باقی مونده است، ممکن از آثار این کمالات ذاتش برخوردار نباشد. چنان که اهل جهنم همین گونه هستند، در مرتبه بطون ذاتشان کمالات مربوط به اسماء الهی را یا اسماء باطن الهی را دارند، ولی آشکار نمی شود. چون آشکار نمی شود، اثرش هم به خودشون باز نمی گردن. خب وقتی چی اثر اسم یا ثمره کمالات ذات کسی به خودش برنگردد، به دیگران به طریق اولا باز نمی گردن. بنابراین اینها نه خودشون راه را می یابند، نه می توانند کسی راه را کمکشون کنند که بیابند. هیچ کدامش نخواهد. پس اولا کمال این چنین است: ذات انسان، ذات هر موجودی، هر چه که هست همان کمال است. اینم اضافه کنم خدمتتون که آن چرا که آدمیان، حالا دیگران هم همین گونه است، منتها دیگران رو خیلی با ما ارتباطی نداره، کالا از اجنم بگیم، از ملائکم بگیم، از موجودات دیگر طبیعی هم بگیم، اینا به ما ارتباطی نداره. آن چه که انسان به عنوان کمال عیان و آشکار می کند، همان چیزی است که در مرتبه باطن ذات خودش دارد، در درون دارد، آشکار می کند. حقیقتاً این چنین است که هر کس که بتواند به سرچشمه ذات خودش دست یابد، به حیات ابدی دست یافته است. این گونه نیست که واقعاً ذات انسان، هویت انسان ضعیف باشد، ناقص باشد، کسی بخواهد آن را کامل کند. نه، ذات انسان معدن و منبع همه کمالات است. یکی می خواهد معدن کاو باشد، این معدن را مورد کاوش قرار دهد، ذخایر آن را عیان آشکار کند، جواهر آن را عیان آشکار کند. وجود آدمی مانند دریایی است که پر از مروارید است، پر از لؤلؤ و مرجان است، همه اینها را در خودش دارد. دریایی می‌خواهد جوشان که این مرواریدها را، این درر را، این لؤلؤ و مرجان را عیان سازد و آشکار سازد تا دیگران ببینند. البته خودش هم در مرتبه ظاهر تماشا کند و از آن لذت ببرد، که می شود آفرینش یا انشا یا جعل. پس این اولا کمال آدمی ذات اوست. ثانیا که کمال دست دوم هست، حالا کمال ثانی هم بگیم مانعی نداره، عبارت است از آنچه که بر ذات افزوده می شود. یعنی از طریق فعالیت ها، کارها، اقدام ها. حالا اینا خیلی تفاوتی نداره که این کار کاره مثلا مربوط به جوارحش باشد، با دستش کاری انجام داده، با چشم و گوشش کاری انجام داده، یا این که مربوط به جوانحش باشد، با قلبش کاری انجام داده، با خیالش، با وهمش کاری انجام داده. این کارها اگرچه از یک جهت فعل فاعل هستند، یعنی این دستی رو که داریم تکان میدیم این فعل نفس است، بنابراین فعل نفس عیان شدن آن چیزی است که نفس در باطن خودش دارد. و به نظر میرسه که همینه که عیان میشود پیوسته عیان هم باقی میماند، اگرچه این چیزی جدای از ذات انسان نیست، ولی بالاخره میتوان گفت، یک کمی با تسامح میتوان گفت که این ذات انسان در مرتبه کمون بود، در مرتبه بتون بود، به تعبیر آشناتر استعداد داشت، قابلیت داشت با تکان دادن دست و چشم و گوش و زبان، با تکان دادن قلب و فکر و خیال، آنچه که بالقوه بود به فعلیت رسیده است. این هم کمال دوم هست. ولی اگر همه اینها رو با هم دیگه جمع کنیم، همان می شود که خدمتتون عرض کردم که ذات آدمی منبع و سرچشمه کمالات هست. آنچه را که آشکار کند هم خود از آن بهره مند، از هم دیگران، و آنچه را آشکار نکند رو یا عوامل دیگری سبب می شود که اون کمالات را عیان آشکار کنند یا نه. اگر شد، اونها هم به نحوی سبب خوشی و شادی نفس خواهد شد. ولی اگر نباشد، معدنی می شود که همیشه در کمون خودش باقی مونده است. این که در تعبیرهای روایی داره و برخی از آیات قرآن هم اشاره به این نکته داره که هر کاری رو که آدمی انجام می دهد، این عین ذاتش هست و آدمی همین رو به عنوان کیفر و پاداش دارد. یه مقدار عام‌تر و دقیق‌تر باید مد نظر قرار بگیره. یکی اینه که مثلا ما کاری انجام دادیم، فعالیتی کردیم، این کار و فعالیتمونم یه سال، دو سال، پنج سال طول کشیده. خب این در این که از این جهت که این فعل ماست، فعل از مراتب وجود فاعل هست، از این جهت خب پیداست که این خودمون هستیم، این کارهایی که داریم انجام میدیم اینا خودمون هستیم، یعنی ظهور ذاتمون هست. نه، کارهای ریستر هم همینطوره. حالا رؤیا از که بود که از قول امام رحمت الله رضوان و علی نقل کردن، گفتی که همین که ما دست کان که میدیم، اینم بخشی از وجود ماست، اینم خودمون هستیم. نه اینکه در عالم دیگر بینیم دستمون داره تکون میخوره، این دستی که داره تکون میخوره هم خودمون هستیم، این فعل ماست، فعل از مراتب وجود فاعل هست. دقیق تر از این هست. حالا درسته که در زبان باید اینجوری بگیم، ولی دقیق تر اینه که اگر یه لحظه داریم نگاه میکنیم به کتاب، به قلم، به کاغذ، به یک حرف، به یک رنگ، به یک گل، به هر چی که داریم نگاه میکنیم، یک کلمه داریم میشنویم، یک لحظه در خودمون فرو میریم، یک لحظه سکوت میکنیم، همه اینها افعال ماست. وقتی افعال ما بود، عین وجود ماست. اینا میتونه کمال باشه. اما دیگر امور که ذاتیات انسان نیست، یا ظهور ذات انسان نیست، یا افعال ذات انسان نیست، غیر از اینها، اینها مفارقند، عرض مفارقند، می آیند و می روند. البته از این که می آیند ممکن است تأثیری بر ما بگذارند، یعنی سبب شود که نفس ما فعلی انجام بدهد، یعنی خودش را عیان کند و آشکار کند، از این جهت میتونه مؤثر باشه. یعنی مثلا اگر رنگمون که سیاه هست، این سیاهی نقصان نیست، کمالم نیست، هیچی نیست، ولی نقص این رنگ سیاه میتواند نفس ما رو تحریک کند به کاری، اون کار میشه عین ذات ما، بنابراین ممکنه که کمال و نقص باشه. اگر این رنگ سیاه سبب شد که به خودمون افتخار کردیم، گفتیم نیست بالاتر از سیاهی رنگ، این افتخار کردن من این وجود ماست، نه سیاهی ما. اگر نه خلاف این تصور کردیم و گمان کردیم، ولو در یک لحظه در ذهنمان، یه وقتی این سبب می شود که افتخار می کنیم، فخر و مباهاتمون رو عیان می کنیم، آشکار می کنیم، دیگران هم وادار می کنیم که آن را بستاین و موافق با اون عمل کنن، که خب یا تکبر است، یا ابتدا کبر است، تکبر است، استکبار است. ولی به اینها نرسد، همین اندازه که یک لحظه به ذهنمون رسید که ولو گفتیم که الحمدلله که ما سیاهیم، دیگران سیاه نیستن، ما سفیدیم، دیگران سفید نیستن، ما کوتاهیم، بلندیم، چاقیم، لاغریم، دیگران چنین نیستن، خود اینها هیچ کدام کمال نیست، نقصم نیست. ولی اینکه یه لحظه به ذهنمون که میرسه، ذهنمون یک لحظه فعال شده، کار کرده، اون کار درست عامل و انگیزش این سیاهی و سفیدی و کوچیکی و بزرگی بود، ولی اون فعل عین وجود ماست، اون موندنی است. اگر ملائم با ذاتمون باشد و سازگار، موندنی است. اگر ناملائم باشد بازم موندنی است. یعنی اگر لذت بخش باشد موندنی است. اگر لذت نباشد و سبب نفرت بشود اون هم موندنی است. حالا این عوارض چه عوارضی باشد که مربوط به بدنمون این امتیازی نخواهد بود، یا نه مربوط به جنبه‌های دیگری که فراتر از بدنمون یا عمیق‌تر از بدنمون، مثلا تیزهوشیم. این تیزهوشی جزء ذات ما نیست، تیزهوشی مانند بدنمون ابزار کار نفس ما در جهان طبیعت است. همینطور که اینجا اگر دو تا دست داشته باشیم بهتر راحتتر عمل میکنیم، اگر یکی بود به سختی، اگر تیزهوش باشیم ممکنه راحتتر عمل کنیم، اما اگر کنزن باشیم راحتتر عمل نکنیم. اینکه زرنگ هستیم یا نه نقطه مقابلی زرنگ نیستیم، اینها هم کمالات ذات ما نیست، اینا ابزارهای دنیوی است. البته عرض کردم خدمتتون که این ابزارهای دنیوی ممکن است به فعالیت نفس بیانجامد، از این جهت انگیزشی میدهد به نفس تا برای اینکه خود را عیان سازد و آشکار. خلقها هم همین گونه هستند. یکی شجاع است، یکی ترسوست. این شجاعت کمال نیست، ترسویی هم ضعف نیست و نقصان نیست. اینا ابزار و وسائل یا محرک ها و انگیزه هایی هستند که هر کدام سبب افعالی میشوند که ممکن است آن افعال آشکار شدن کمالات نفس باشد یا نقایص نفس باشد. و همینطور بقیه موارد هم. حالا دیگه اینا را اگه بخواییم دنبالش رو بگیریم ممکنه که چیزی باقی نمونه. آنچه را که در اخلاق گفته شده یه جای دیگری اشاره کردم خدمتتون که اخلاق مربوط به دنیاست. یعنی شجاعت در دنیا خوب است، ترسویی در دنیا بد است، اما در عالم برزخ چی؟ اما در عالم آخرت چی؟ اما در عوالم باطن بعد از دنیا و آخرت در اونجا چی؟ اونجا نه شجاعت قدر و قیمتی دارد، نه ترسویی بدی و زشتی دارد، چون در اونجا نه شجاعت وجود دارد نه ترسویی. همچنین از سایر کمالات، هر کمالی که به نوعی عارض بر نفس بشود، هر نقصانی که به نوعی عارض بر نفس بشود، اینها نه کمال برای نفس هستند نه نقصان برای نفس. بر این اساس حالا روایات تینت رو ملاحظه بفرمایید. این که فرمودن که شیعیان ما به بهش خواهند رفت، به رحمت واسعه الهی دست خواهند یافت، به رحمت خاص خدا دست خواهند یافت. بعد اون بنده خدا گفت که یعنی حتی اگر دروغ بگویند؟ حضرت فرمود آری، حتی اگر دروغ بگویند. بعد گفت که حتی اگر پشت سر مردم هم حرف بزنن اونم همینطور. هی یکی یکی اون گناه ها رو گفت، هر بار هم بیشتر شگفت زده می شده، تعجب می کرد که میشه هم چیزی. حضرت فرمود بله، اینها بی معنا نیست که پس هر کسی هر کاری میخواد انجام بده انجام بده، خیالش راحت باشه. خب جای دیگری فرمود که در اینجا داره که حتی اگر نمازش نخون دیگه، اگر نمازم نخون مانعی نداره، ولی در جای دیگه فرمود که کسی نماز نخونه به شفاعت ما نمیرسه. نفرمود که حالا اگه به شفاعت ما نمیرسه به شفاعت هیچ کس نمیرسه، یا نه به شفاعت ما که شفاعت خواص است نمیرسد، ممکنه به شفاعت کسان دیگری برسد. این همه اینها رو باید با همدیگه، البته کار راحتی نیست، همه رو با همدیگه ببینیم. این تعبیر که فرزندان را اگر نقصان در علم و ایمان و عمل داشته باشند به پدرانشون که چنین نقصانی نداشته باشند ملحق میکنیم، این خودش نوعی شفاعته. یعنی پدران و مادران مکمل وجود فرزندان میشوند. خب حالا حدس نمیزنید که میان هر قشر و گروهی، هر خانواده، هر فردی در سلسلت و نسبش نگاه کنه بله یه آدم حسابی بر بکره که اینو ملحق بشن بونها. و اگر معنای این الحاق به آبا و امهات، الحاق به آبا و امهات حقیقی باشد، خب اگر این باشه در این قدم نوبت به شفاعت نخواهد رسید. شفاعت مربوط به جایی است که الحاق نباشد، ولی جای الحاق باشد دیگه شفاعت یعنی چی؟ یا اگر شفاعت هست نوع دیگری است. خب اگر به گفته رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله که فرمود که انا و علیون ابا و حاضل امه، من و علی پدر این امت هستیم، خب از طرفی هم اگر فرزندان ناقص به پدرانشون ملحق بشوند، جایی برای شفاعت باقی نمیمونه. حالا شاید هم خیلی هم ضرورت نداشته باشه که برای خلق خدا همه ریزکاری ها گفته شود، چون اگر بندگان خدا بدونن که خدا با کسی کاری نداره، دمار از روزگار خودشون در میارند و سختی و گرفتاری و ناملائمات برای خودشون و در و همسایه و دوست و آشنا فراهم میکنند. و الا رحمت خدا به آن زیقی نیست، به آن محدودیت نیست که گمان می رود. همه رو با همدیگه باید که ملاحظه کرد. به هر حال آنچرا که به عنوان گفتار و رفتار و فعل و اخلاق و مانند اینها که اینا عوارض هست، اگر سبب بشود که کمالی از کمالات نفس عیان شود، این کامل است، این جز کمالات انسان به حساب می آید، یا از محرک های کمال انسان هست یا ممکن از محرک های ظهور نقائص باشد. پس اگر یه جای فرمودن که چنین و چنان هم باشن، اینها به کمال خودشون خواهند رسید، به شفاعت خواهند رسید یا به رحمت خدا هم خواهند رسید، این حداقل میتونه شاهدی باشه بر این که اینها در درونشون و در ذاتشون چیزی دارند که این رفتارها و گفتارها و این عوامل بیرونی نمیتواند آنچرا که در ذات هست از میان بردارد یا دوچار حجاب کند، مگر آن که این دیگه صراحت آیات قرآن است که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء انقدر بدی انجام داده اند که به تکذیب آیات خدا رسیدند. خب این اصلا انگار هر چه که از مظاهر جلال در ذات بوده عیان کردن آشکار کردن میشه یک پارچه آتش. به هر حال فقر و غنا مانند همه صفات دیگر صفاتی که انسان داره، دیگر کارهایی که انسان داره، افعالی که انسان داره، منتها نه از آن جهت که محرک نفسند، نه از آن جهت که فعل نفسند، بلکه از این جهت که عارض بر نفسند، از این جهت کمالی نیست. مثل اینکه مثلا ما رفتیم بیرون از این سقف زیر آفتاب ایستادیم، خورشید برای ما میتابیم، کمال برای ما؟ نه، چنان که زیر این سقف هم هستیم نه کمال نه نقصه، اونجا هم بودیم نه کمال نه نقص بود. اگرچه در یه جای راحتی داره یه جای سختی داره، اینا کمال به حساب نمیان، کمالات به ذاتیات برمیگردن. پس این اولا یا نکته اول که فقر و غنا کمال نیستند، چنان که نقصان هم نیستند. نکته دوم این که انسان باید به واقعیت ها و حقایق عالم باشد. برای چی؟ برای اینه که کاری رو که انجام میدهد یا کاری که به تصمیم به انجام آن میگیرد به ظهور کمالات نفس بیانجامد، نه آن که ناخواسته به ظهور نقائص نفس یا پوشیده و پنهان شده به کمالات بیانجامد. یعنی علم به این، فهم به این که غنا و نقص کمال نیستند، نقصان هم نیستند، فقر نه کمال است نه نقص، این علم و فهمش اهمیت داره. چرا؟ به خاطر این که ما وقتی که ندونیم غنا و فقر کمال نیستند، ممکنه یکی رو بپسندیم و خیلی بپسندیم و دنبالیم باشیم از هر رایی که هست به دست بیاریم یا از هر رایی که هست دورش کنیم. خب طبعا یه سری افعالی انجام میدیم، کارهای انجام میدیم، ممکنه اون کارها کمالات نفس ما رو آشکار نکنه بلکه کمال نفس ما رو بیشتر نهان کنه. این بده. این که غنا خوب است یا بد است یا هیچ کدامش نیست، این دانستنش خیلی مهمه. دانستنش این اهمیت رو داره که این دانستن مبدأ افعاله، مبدأ کارهاست، مبدأ تخیلاته، مبدأ توهماست. همه اینها از مراتب ذات آدمی است. میشه فعل. مثلا یک کسی غنا رو خوب میدونه، فقر رو بد میدونه، میگه خوش به حال اغنیا. این خوش به حال اغنیا به زبانم بگه یک فعله، بخشی از وجودشه، کمالات نفسش رو مختفی میکنه. چنان که اگر گفت مثلا فقر بد است، بلندی، کوتاهی، چاقی، لاغری، سیاهی، سفیدی، این شهری، آن شهری و مانند اینا بد است، این خود این که چنین سخنی رو به زبان آورده یا در خیالش و در ذهنش اینو راه داده، این فعله. فعل از مراتب وجود آدمی است، از مراتب وجود فاعله، از این جهت میشه کمال و نقص. پس علاوه بر این که فقر و غنا هیچ کدامشون نه کمالن نه نقصند، مانند بقیه موارد، علم به این سرنوشت ساز هست. دانستن این، فهمیدن این، باور داشتن این که کمالات ما چیز دیگری است. اگر هیچ نداشته باشیم، مسکین باشیم، مستکین باشیم، نه فقط هیچ نداشته باشیم بلکه راهی برای کسب آن هم نداشته باشیم، راهی برای استمداد از دیگران هم نداشته باشیم، ولی بدانیم که این نداشتن نقصان ما نیست. شاید برخی از تعبیرها و روایاتی که در مورد معراج وارد شده که وقتی حضرت معراج که رفتن از او سوال کردن که خب انبیا رو نگاه کن، میخوای مثل کدام باشی؟ میخوای مثلا مانند سلیمان باشی؟ چون درسته که حضرت سلیمان تواضع کرده بود و خواست و خدا هم بهش داد، ولی پیامبر خدا حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه و آله این گونه نیست، بلکه فرمود که هر چی بخوای بهت میدیم. نه هر چی بخوای، آنقدر بهت میدیم که بگی بسه، بگی نمیخوام. این تفاوت داره، کسی تقاضا کنه تقاضاشو برطرف کنن، کسی نه تقاضا نکرده آنقدر بهش عطا میشود که میگه بسه دیگه. وجود مبارک پیامبر و خاندان پاکش علیه السلام از این قسمند. یعطی که ولسوفه یعطی که ربک فترضا، آنقدر بهت میدیم که راضی بشی بگی بسه. این تعبیری که ولسوفه هم عیان شدن عطاست، نه خود عطا. اعطای خدای متعال متوقف بر زمان نیست. یعنی اینجور نیست بگه حالا فعلا البته میدونم ناراضی هستی یا نداری، کم بهت دادیم، ولی صبر کن، تحمل کن، 6 ماه، 1 سال، 60 سال، 100 سال دیگه پات از این عالم که رفت بیرون اونقدر بهت میدیم که بگی بسه. نه، اعطا و عطا همینجاست، ولی عیان شدنش برای خلق، نه برای وجود مبارک پیامبر، برای خلق در جای دیگری است. ما اینجا در مورد پیامبر و خاندان پاکش علیه السلام هر چی که بگیم تخیلات خودمون رو گفتیم، بسا آنچه که شایسته خودمون باشه گفتیم، شاید آنچه که ساخته ذهنمون هست به اندازه فهم خودمون، به اندازه درک خودمون، اینا رو ما تونستیم بگیم، حقیقت هم رو که نگفتیم. فرض کنید که گفتیم که وجود مبارک پیامبر بر تختی مینشیند، در قیامت بر تختی مینشیند که 1000 پله دارد، هر پله هم 1000 پله دارد، همینطور ادامه بدین تا آخر عمرم بشمونیم که تعداد پله‌هاش بی‌نهایت باشه. این اندازه فهم خودمون گفتیم، اون حقیقت رو یا نمیتونیم درک کنیم، و اگر هم عنایت و لطف الهی باشد و توان فهمش باشه، توان بیانش اصلا نیست. ما چیزی رو میگیم که ابزارهای زبانی کمک میکنن، استعداد دارن، کششش رو دارن، چیزی رو میگیم که با هم دیگه تفاهم کردیم و برای اونها الفاظ و واژگان رو وضع کردیم. پس اگر گفتیم که وجود مبارک پیامبر در قیامت آنچنان راضی است که حد ندارد، خب درسته که همین جوره، ولی مثل چی؟ باز وقتی میخواییم که تطبیق کنیم اون یافته هامون رو، ادراکاتمون رو بر یک مصداق عینی که برای ما قابل فهم باشه، امکان پذیر نیست. این که فرمودن که هر چی که بخوایی بهت میدیم، البته دادند، عطا کردند. عطا هم هم بر معطی عیان آشکار هست، هم به معطاله، به هر دو. یعنی هم خدا میداند چه چیزی به حبیبش بخشیده است، و هم حضرت حبیب صلوات الله و سلام علیه و آله میداند که چیزی از او دریافت کرده است. کیا نمیدونن؟ بقیه خلق. و بقیه خلق هم هیچ ندونن، چه اتفاقی میفته؟ میگن که بقیه خلق هم بندگان او هستن، این هم باید بدونن، حداقل اگر ندارن تماشا بکنن که. و همین خاطره که فرمود روز قیامت این رو آشکار میکنیم تا بقیه خلق هم بدونند که تو کیستی و مقام و جایگاه و ارج و قرب و عظمت و بزرگی و جمال و جلال تو چه اندازه است، دیگران هم ببینند. خب در اونجا در معراج فرموده که خب میخوای که چی بدم تو دنیا؟ میخوای مثل فلان مثلا پادشاه باشی، مانند فلان پیامبر باشی، همه چی داشته باشی، میخوای که همه خلق بر سر سفرت بنشینند، باز هم همه سفرت خالی باشه؟ بر حسب نقل های متعدد حضرت فرمود نه، اینجوری نمیخوام. اول اینکه تو چه جور میخوای؟ خب دیگه اگه بخوام همینجوری، باز خدا هم به پیامبر بفرمایه که نه، هر چی که تو بگی. پیامبر هم بفرمایه نه، هر چی تو بگی. خب این که ما این وسط تکلیفمون چه درسته؟ گونه اینجوری با هم کنار میان و ممکنه که همینجوری هم باشه، ممکنه در واقع هم همین گونه باشد که خدا فرموده باشد که آنچه که تو بخواهی اصل است برای من، چون وجود تفصیلی منی. حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه هم فرموده است که نه، آنچه که تو بخواهی اصل است چون اصل منی. قول اینو تکرارش کنید، همین عالم هستی رو پر کرده باشه، ولی اونها ایرادی نداره، چون اونها زمینی که حرفا میزنن کار خودشون هم انجام دادن، عطا انجام شده، عیان شدن، آشکار شدن. اما این وسط ما بیچاره ها که ما منتظریم بخوریم چه اتفاقی افتاد. آنچه که خدا مو بخشید کم بود یا زیاد بود؟ آنچه را که حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و آله تقاضا کرد کم بود یا زیاد بود؟ ولی اینکه تکلیف ما خودمون روشن بشه، اینی که آخرش رو فرموده همون اول. بر حسب نقل ها پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله فرمود که نه، میخوام که دو روز گرسنه باشم، یک روز سیر. این همین امکانات مادی دنیوی هم همین گونه است. خب طبعا برای پیامبر اگر وضع مالیش خوب باشه، خلق خدا ببینن که پیامبرشون زندگیشون آباد میکنه، میگن چی بهتر، یه نفر اومدم دنیامون آباد میکنم، آخرتمون، از این بهتر دیگه چی میخواین؟ یک رئیس جمهوری بیاد، یه امامی، رهبری، پیشوایی که بیاد که دنیای مردم غرق در نعمت بشون، بهشون خیالتون راحت بشه، آخرتتون هم غرقتر هستی. خب کی یکی این رو قبول نکنه؟ ولی انگار قرار بر این نیست. دو روز گرسنه، یک روز سیر. البته برخی روایات هم یک روز یک روز هم داریم. یکی از احتمالات، یکی از معانی تفسیرش اینه که حضرت میخواد که بندگان خدا، به خلق خدا، به پیروانش، به علاقمندان و دوستانش بگه که این که حالا من گفتم دو روز گرسنه یک روز سیر، به خاطر اینکه این بدن دیگه بیشتر از این تحمل نداره، و الا باور کنید که خوردن و نخوردن با هم برابرند، با خودشون هیچ کدامشون تناسب با من ندارند، هیچ کدامشون کمال بر من نیستن، کمال من نیستن، هیچ کدام نقصان منم نیستن. یعنی این گونه نیست که اگر یه روز دو بار غذا خوردم کمال باشد، یه روز دیگه نخوردم نه، بالعکسش هم همین گونه است. اگر یه روز هیچ نخوردم امروز کمال باشد، اگر خوردم کمال نباشد. خوردنش همانند نخوردن است، نخوردنش همانند خو. البته برای عوام تفاوت داره، برای عوام مردم هر چه که سبب انضباط و کنترل و نظم نفس بشود آن مطلوب تر است. اونم به خاطر همون تعبیر یا اشاره بود خدمتتون عرض کردم که اینها انگیزه برای کارهای نفس میشوند. بنابراین مردم وقتی روزه که دارن، این براشون بهتر است از روزه نداشتند، به خاطر اینکه اینا وقتی روزه که دارن یه انگیزه هایی پیدا می شود که نفسشون اعمالی، رفتارهایی از خودش عیان کند که به ظهور کمالات ذاتیش بیانجامد. و الا برای انبیا و اولیا اگر یه روز روزه گرفتن به همون قربی می رسن و در همون قربی قرار دارن که روزی که سه بار غذا می خورن، همون ویژگی رو دارن. اگر یک روز خوردند و سیر سیر بودن، روزهای متعددی هم هیچی نداشتن بخورن، چی از قربشون کم نمیشه، از کمالشون کم نمیشه. اینجور نیست که اون روزی که گرسنه هستن با توجه به این که دیگه معده‌شون توییست، نفسشون به تدبیر بدن نمیپردازه یا کمتر میپردازه، اون روز دیگه در حالات ویژه‌ای باشن که ملائک هم از آن لذت ببرن. ولی روزی که شکمشون سیر هست و نفسشون به تدبیر بدن پرداخته یا بیشتر پرداخته، اون روز دیگه ملائک میگن فاصله بگیرین که این بوی دنیا میدهد. نه، اولیاء خدا بوی دنیا ندارن، بخاطر اینکه جنبه دنی ندارند، همیشه عبادت هست. خوردنشون عبادت هست، خوابیدنشون هم عبادت هست، فکر کردنشون عبادته، مطالعه کردنشون عبادته، گفتنشون عبادته، سکوتشون هم عبادته، دیدنشون ندیدنش هر دو عبادته. وقتی همه عبادته دیگه سنگ ترازوی هم که دیگه ما حداقل نباید بیاریم، میگیم که حالا عبادته ولی اونا از اینا بهتر. این که میگیم اینا از اینا بهتر، معناش اینه که اینا بر نفس اثر بیشتری داره، نفسمون منضبط تر میشه، کار بهتر انجام میده. و الا برای کسانی که نفسشان تسلیمشون هست در همون آغاز، آنچه را که نفسشون انجام میده اظهار کردن کمالات ذاتی خودش هست، اظهار کردن لطف و رحمت بی حد و اندازه و ازلی و ابدی و خدای متعال در باطن نفس هست، این برایش هیچ تفاوتی نداره که آنگاه که نماز میخواند همان اندازه در قرب است که آنگاه که میخوابد در قرب است. بله، برای ما آدم های معمولی متوسط این گونه است که نمازمون معراج است. خوردنمون چی؟ با چارپایان رفتن هست. وقتی خوردن با یک جمعی هستیم، وقتی نماز با یک گروه دیگر هستیم. برای ما این تفاوت رو داره به خاطر این نفس ما اینجاییست نه آنجایی، یا اگر آنجاییست به اینجا دل بسته است، با اینجا تعلق خاطر پیدا کرده است. پس هر کاری که سبب قطع تعلق از اینجا بشود برای ما بهتر است، مطلوب تر است، پسندیده تر است. اما برای ولی خدا این گونه نیست. همون که به انگام، حالا درسته که به انگام جنگیدن رو فرمودن، بقیه اوقاتشون همین گونه است. یه نماز خون امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه نماز خوندن که در اون نماز تیر از پاش در آوردند، متوجه نشد. یه نماز دیگری هم خوند که وقتی گدا اومد فقیری میکرد، پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله فرمود که یه نفر کمکش کنه، هیچ کس نبود. امیر مؤمنان صدای پیامبر رو شنید، وسط نماز به انگام رکوعه دستش اینجوری گرفت که بیا انگشتر رو بردار برو. در یک نماز قطع تعلق از ما سوالله، در نماز دیگر توجه به اطرافش داره. اینجور نیست که این از اون بهتر باشه یا اون از این بهتر باشه، نه، هیچ تفاوتی نداره. نه اون نماز اولی چیزی بر قربانها می افزاید، نه نماز دومی چیزی از قربانها می کاهد، و نه بالعکس. اما برای ما چرا؟ ما خیلی تفاوت داره. میبینید که بعضی وقتی نماز که میخونن چشمشونو میبندن، قول باز درسته که کراهت داره، چشم بستن به انگام نماز کراهت داره. اینم حتما میدونید که کراهت هرگاه در مورد عبادات گفته میشه یعنی ثوابش کمتره، نه اینکه انجام ندادنش بهتر باشه. یعنی مثلا اگر گفته میشه که در نماز جماعت یا اقتدا کردن به امام جماعت مسافر کراهت داره، نه اینکه پس بره فرادا بخونه. میگه اگه دو تا نماز جماعت هست، یکی امام جماعتش حاضر است، نماز چهار رکعتی است، یکی شکسته، تو که نماز چهار رکعتی است به اون چهار رکعتی اقتدا کن. اگر به این کسی که نماز شکسته عبادت اقتدا کردی، ثوابش از اون جماعت کمتره، نه نسبت به نماز تنها و فرادا. در این عبادات هم همین گونه است. وقتی گفته میشه که چشم بستن کراهت داره، به این معنیست که این نماز رو با اون نمازی مقایسه کن که چشمات باز باشه، کراهت داره. این کراهت داره یعنی ثوابش، ارزشش، تأثیرش کمتره. البته اینو با کدام نماز باید مقایسه کنی؟ با اون نمازی که چشمات باز بود و هیچی و کسی رو ندیدی، و الا با یه نماز دیگری مقایسه کنیم که وقتی ایستاده نماز خونده تمام نقشه های این جانماز از اول تا آخر رو طی کرده، همین خط و خطوط را. یه نماز دیگری خونده که چشماشو بسته، این کراهت داره نسبت به این که نه، از این خیلی بهتره. خب البته خیلی از موارد رو حالا به صراحت یا به دقت به طور معین مصداقش رو نگفتن، میشه که از مجموعه روایات و ظواهر دینی هم استفاده کرد قطع نظر از امور دیگر. به هر حال آخرین حرف اینه که قبل از این که روایت رو بخونم، بدونیم که کمالاتمون چیست برای اونها بکوشیم، بدونیم نقایصمون چیست برای پوشندن اونها بکوشیم. دنیا آنان که دارند و آنان که ندارند، در داشتن و نداشتنشون کمالی نسبت به همدیگر ندارند. نه فقرا میتوانند بگویند که ما فقیریم، و فقر هم افتخار انبیاست، بنابراین ما بر شما برتریم. نه اغنیا میتوانند بگویند، هیچ کدامشون، چون این کمال به حساب نمیاد. ولی این که کدام یکی از این دو ما را به کارهایی که کمال است وادار می کند، این اهمیت داره. برای اغلب مردم بسا غنا مؤثر باشد، بسا، حتمی هم نیست. از این که در روایات داریم که اکثر اهل الجنه الفقرا، اکثریت اهل بهشت فقرا هستند، علتش این بوده که خلق خود از یک جهت مساوی هستند، و اون این میلشون، کشششون، نفسانیاتشون با هم برابرند، منتها اغنیا توانایی اظهار نفسانیات خود رو دارن، فقرا ندارند. اینا چون پا داشتن دویدن تو چاه افتادن، اون چون پا نداشته همون اول همون سر جای خودش مونده، همیشه هم قصه و حسرت خورده که ببین رفت ببین کجا رفت، ولی بالاخره تو چاه نیفتاده. برای عامه مردم بسا فرق مانع از بسیاری از طغیان ها می شود، مانع از بسیاری از بدی ها ناروایی ها و مانندون می شود. ولی اینا عرض کردم خدمتتون که مال خود فقر و غنا نیست، مال این اثری است که بر نفس میگذاره. یعنی اگر نفس ضعیف نباشد، نفس کامل باشد، روزی که فقیر است همان قدر و قیمت رو دارد که روزی که غنی است. این دو پیامبر رو، این دو آیه قرآن رو که مربوط به دو پیامبر هست رو ملاحظه فرمایید. یه جمله در مورد حضرت سلیمان علیه السلام خدا فرموده که دقیقاً برابر است با اون چرا که در مورد حضرت ایوب علیه السلام فرموده. هر دو فرموده که نعم العبد، بنده خوبی بودن. میدونید که خدا وقتی میگه خوب بودن یعنی چی؟ وقتی ما میگیم این خوب بوده، یا یعنی بندازی ما بوده، یا از دیگران برتر بوده، یا نه از ما هم بهتر بوده. اما وقتی کسی میگه نعم خوب است، که خود نامتناهی است که هر که هر چه از خوبی دارد از او دارد. ما اصابک من حسنت فمن الله، هر که هر چه حسنی جمالی بهایی دارد از او دارد. او که صاحب منبع سرچشمه هر کمال و جمالی است، میگه نعم العبد. کی؟ حضرت سلیمان. میگه سلیمان بنده خیلی خوبی بود. حضرت سلیمان خب سلطان انبیاست، نه فقط غنی است، نه فقط خود دارد برای خوردنش، بلکه همه خلق نونخور او هستند، به ظاهر هم اجنه هم نونخور او هستند. این که اون بیچاره اجنه اومدن برای او دارن کار میکنن، حالا بر حسب تعبیرها دیو آمده است، حالا دیو یعنی من اقسام اجنه هستند، اون گلچماغاشون که توانایی دارن و امکان کار و فعالیت سلیمان پسند رو دارند. از سلیمان هم که همه کس رو که نمیخواسته که، یعنی که این توانایی رو که داشتن براش کار میکردن میخواد، این که همه چیزشون در اختیار سلیمان هست. اگر نون بخوان دست دوست، اگر آب بخوان دست دوست، اگر آسایش و آرامش بخوان دست دوست، اگر لذت بخوان دست دوست، اگر بیداری بخوان مال اوست، اگر خوابم بخوان دست دوست، همه چی دست دوست. اینجور نیست که، یعنی به تعبیر دیگر اینه که ولایت تکوینی حضرت سلیمان بر طبیعت آشکار بوده ولی دیگران نهانه، چون نهانه نمیدونن، خیالشون راحته. ما میخوریم هیچ هم نمیدونیم که این لقمه رو که برداشتیم واقعا ما گمانمون اینه که ما این با دست خودمون برداشتیم و بفرمایید فلان کس هم ما رو مهمون کرد و هم زحمه با دست خودمون رو برداشتیم، در من خودمون هم جویدیم. به قولی بنده خدا یه جایی خیلی سال قبلش از 30 سال باشه یه جایی منبر میرفتم میگفت که شما این همه میگین که خدا روزی میده روزی میده، این روستایی بود، میگفت که این روزی دادن خدا برای ما مثل اینه که من گوسفندا رو میبرم بیابون میگم بچرید، اینا خودشون راهشون رو که خودشون میرن و دندونه خودشون هم گوید بکنن، باید خوردش هم که کنن، باید از گرگ هم که فرار کنند، و بعد هم که یه چیزی هم که جمع شده یا گوشت میشه که قصایی میبرنشون یا شیر میشه که میدوشنشون. میگه خدا هم که ظاهرا همینجوری داره عمل میکنه که ولمون کرده، میگه خیلی خوب برین کار کنید، خودتون بکنید این گیاهان را به زحمت و سختی و بخورید، و بعد هم میگه من روزیتون دادم. اگر روزی نداده بود چی جوری بود؟ بله به خاطر اینکه ما ولایت، ظهور ولایت رو درک نمی کنیم، حضور ولایت رو درک نمی کنیم. ما خیال می کنیم با دست خودمون این رو برداشتیم گذاشتیم در دهانمون، فک خودمون هم خودمون جنباندیم، این غذا رو نرمش کردیم، قورتش دادیم. بنابراین این وسط کار خدا چی بود؟ اگر ولایت تکوینی الهی، اگر عیان آشکار باشد ببینیم که اوست که این دست را می جنباند و می برد و در ظرف قرار می دهد، و اگر او چنین کاری نکرده بود، نه اینکه این دست از جاش نجنبیده بود، بلکه این دستی نبود تا به جنبت. اگر کسی اینجوری ببینه، اگر ببینه که همینطور که داره دستش داره تکان میده، لبش رو تکان میده، زبانش تکان میخوره و مانند اینها، اینها نه یک نخ و دو نخ مانند عروسک های خیمه شب بازی، نه بی نهایت نخ بسته، او این لب را می جنباند. اگر او یکی از این نخ ها را نکشد، کم و زیادش نکند، یا لبی نمی جنبد، یا اگر به جنبد کج می جنبد، وارونه می جنبد، سبب مزهک این آن می شود. اگر این رو بدونیم، در عصر حضرت سلیمان صلوات الله و سلام علیه این ولایت عیان بوده است. اینکه باد در اختیارشه، باد همیشه و پیوسته در اختیار ولی خداست، آب همیشه در اختیار اوست، انسان‌ها، اجنه، حیوانات، طیور همیشه در اختیار هستند. اون تو خودشون نمیدونند. اونو دونستن و ندونستن خلق که چیزی عوض نمی‌کنه که. این که چه کسی ما را نگه داشته است ما نمیدانیم، ندونستن ما چه تأثیری در مسئله داره. آن که نگه داشته نیک نگه داشته است و خوب نگه می‌دارد، البته مطابق با سنت‌ها و قوانین تغییر ناپذیرش. در معرض هر سنتی که قرار بگیریم همون گونه خدا ما رو نگه می‌داره. ولایت در اونجا آشکاره، در این حال که ولایت تکوینی و عیان آشکاره به گونه که همه در اختیارشن. لشکری دارد انبوه ولی جایی نگفتن که رفته باشد جنگیده باشد. و هر کدام که بهش گفت خب به میل خودتون و با رغبت ایمان میآورید یا بیام ایمانتون بیاورم، ایمان میآوردم. وقتی ولایت عیان باشه در مقابل ولایت عیان که اگر اون ملکه سبا رو که نمیدونم چی و چی فرستاد، خب این هنوز ولایت حضرت سلیمان برو عیان آشکار نبوده. وقتی آشکار که نبوده از سر ترسش ابتدا خیال کرده حالا چیزی بفرسته حتما او راضی میشه، از سر ترسش رو افتاد. وقتی اومد درگاه سلیمان رو دید گفت ما خیال میکردیم ما شاهیم، کجای ما به شاه میمونه؟ تو این مملکت از گداها هم حساب نمیشیم. اگر ما تو مملکت سلیمان کاسه گدایی به دست بگیریم یه جه بگیم بده در راه خدا، حقمون هست. با اینکه در مملکت خودمون اوتیت من کل شی، همه چی داشتیم، هیچی کم نداریم، اما نسبت به این ملک و این ملک هیچی نداریم. اونجا هیچی کم نداشتیم، اینجا هیچی نداریم. ولایت آشکاره. و همین خاطر که به مجرد اینکه مظاهر ولایت رو که میبینن ایمان میارن، اونم ایمان درست و حسابی. البته بسیاری هم چون مقتضای ذاتشون نبود، ایمان قطعی عالمانه آگاهانه نبود، از سر ترس بود، از سر زور بود. هر موقع زور برطرف که میشد، این یه جمله هم خدمتتون عرض کنم که این که فقیر و غنی کیست، یا به زبان امروزی مرز فقر چیست، این هر جایی حکمی داره. در ملک سلیمان مرز فقر چیست؟ بلقیس وقتی وارد ملک سلیمان که شده است جزو فقرای اون مملکت به حساب میاد، ولی اون که خیلی داشته، در ملک خودش پادشاهه، ولی در اینجا هیچی به حساب نمیاد. البته تعظیم و تکریمی رو که از سلیمان یا سایر انبیا اولیا نسبت به کسانی که عزت دنیا دارن امر دیگری است، دلائل دیگری دارد. وقتی که اسم عزیز الهی در جمعی ظهور پیدا کرده باشن، اینا نباید ذلیل بشوند مگر خودشون به دست خودشون ذلیل کنند. ملازم فرمایید که حالا جدای از مسائل و جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و مانند آن، انبیا مالکان و پادشاهان جهان رو به این راحتی باشون در نمی‌افتادن که ذلیلشون کنن، بگن خیلی خوب تو قبلا بد بودی، تنهای بگردنشون ببندن بکشن تو کوچه ها تا مردم سنگ و چوبشون بزنن. نه، اینجور نیست، بلکه تا اونجا که امکان داشت زمینه حفظ عزتشون رو فراهم میکردن. چون این عزتی رو که این داره، درسته که حالا ما چون خیلی خوشایندمون نیست میخواییم بگیم همه اینها قاصب بودن، همه اینها چینین و شنان بودن، ما هم که مقصوب بودیم از ما ستاندن، هیچ وقت هم نمیگیم که ما دیر جنبیدیم اونا بهتر جنبیدن. ما در معرض اسما و صفات الهی قرار نگرفتیم، یا در معرض برخی از اسما گرفتیم قرار گرفتیم، اونا در معرض برخی از اسما و سنت های دیگر. حقیقتا این گونه است که یعز من یشا و یذل من یشا، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، این حقیقت داره. یعنی هر کسی در این عالم اگر یک ذره ای دارد، هر چی که دارد مظهر اسمی از اسما الهی است، او در معرض تابش آن اسما قرار گرفتن. خب کسی که مظهر اسمی از اسما الهی قرار گرفته باشه رو کسی نمیتواند از مظهریت آن توهی سازد، مگر اینکه به دست خودش پا از این حوزه بیرون نهد، در معرض اسم دیگری قرار بگیرد. در این صورت امکانش هست. موارد متعدد در روایات داره که وقتی اسرا رو که می آوردن تو شهر تو مدینه، خب معرفی میکردن که اینو میبینی این دختر سلطان مثلا فلان جاست، در خیلی از جاها چند جا حداقل دختراشون رو اسیر کردن آوردن، حضرت فرمود بلافاصله فرمود آزادش کنید. در برخی از موارد هم یک مورد شهرسال الان اسمش هم خاطرم نیست، حضرت او رو به عنوان همسر انتخاب کرده و اختیار کرده. خب این حکایت داره که فهم و درک و حضور و شهود انبیا و اولیا با این فهمهای ما که وقتی با یه نفر بد میشیم تا هفت جد و هفت نسل و هفت عالمش مخالفت میکنیم، این گونه نبوده. این تا دیروز رو دختر شاه بوده، خب حالا میگیم بد بوده خوب بوده، بالاخره این مظهر اسمی از اسماء الهی بوده و الان هم اینا به زور دارن از مظهریت خارجش میکنن. چه لطفی، چه سعادتی که عزتی را نه فقط عزت قبلی تمدید شد و افزوده شد، بلکه به عزتی دست پیدا کرد که علاوه بر عزتی که مظهر اسم عزیزه، مظهریت همه اسما را هم در حد قابلیت خودش پیدا کرد. این نکته خیلی مهمه که همسران انبیا در این حال که تک توکشونی که دو نفرشون البته پیامبر را اذیت میکردن، ولی در این حال اگر میخواستن بین پیامبر و غیر پیامبر انتخاب کنند، هزار بار اگر میخواستن انتخاب کنن پیامبر رو انتخاب میکردن. در این حال که حالا این یکی دوتا رو هم استثناء اوقاتشون گاهی طرف میشد، بالاخره خلقوهای عرفی عادی یه مقدارش اجتماعی، یه مقدار زنانگی و مانند اینا همه دست به دست هم داده، یه مقدار گای عصبانی میشدن و میدیدن که پیامبرم حرف گوش کنه، هیچی نمیگه، دعوا نزا نمیکنه. اگه یه بار پیامبر بلند صحبت میکرد اینا تا آخر عمرشون بسشون بود، پیامبر قربونش بریم دیگه، اینجا جای قربون رفتن هست. وقتی که خیلی که اوقاتش تلخ میشد میرفت مسجد، میگفت که شما خودتون میدونید دیگه، میگفت شروع کرد عبادت کردن، میگفت چون شما این چیز رو نمیپسندین چشم میگه من کوتاه میام تسلیم میشم. خب همچی شوهری کوچه به دنیا میشه پیدا کرد؟ بنابراین همسران پیامبر راضی بودن، حتی برخی از همسرانشون که خب سن سالشون خیلی کم بود و همسر پیامبر شدن، بعد از پیامبر هم سالیان درازی زنده بودن و بالاخره شوهر نداشتن، ولی تا آخر عمر راضی بودن از این که همسر پیامبر بودند. یک بار در سخنانشون اظهار گله و شکوه نسبت به پیامبر نداشتند، یعنی میفهمیدن که چه عزتی به دست آوردند، چه عظمتی به دست آوردند. و البته حالا اینم خدمتتون عرض کنم که کسی که با پیامبر زندگی کرده اداوت با پیامبر نداشته، اینا از لطف و رحمت پیامبر در دنیا و در آخرت برخوردار میشن، جدای از این نزاها و دعواهایی رو که ما با جمعی داریم که با جدواشون هم مخالف هستیم، اینا سر جای خودش محفوظ بمونه. ولی همسران پیامبر در دنیا راضی به پیامبر بودند، پیامبر هم به اونها راضی بود، ضمن این کالا مساله اجتماعی هم خیلی تأثیر داشت. ولی اینجور هم دیگه پیامبر رو دست بستم فکر نکنیم که فلان کس اومده گفته که باید حتما دختر من رو به عنوان همسر انتخاب کنی، جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الزمان، اون حضرت هم دیگه در ناچاری قرار گرفتید چاره‌ای نداشته باشه. اینجور هم نیست، البته مصالح رو میسنجید که ازدواج کردن با دختر ابو سفیان خیلی اثر داره در جامعه، خود او یه مقدار رام میشه، اینقدر نزاع نمیکنه، دیگران رو اذیت نمیکنه، ایمان خلق خدا رو به خطر نمیندازه، مانع برای رشد و رواج ایمان مردم نمیشه. خب این خودش مؤثره برای او، خود او ممکنه ایمان بیاره، به لطف رحمت الهی برسه، خلق خدا همچنین. خب من راضی، او راضی، همه اینها وقتی راضی هستن اینا از عنایات الهی است. ولی در برخی از موارد هم داریم که یه نفر اومده گفته که حالا دختر فلان کس رو بردی، مگه من چیم کمتر از او؟ خب حتما باید دختر منم بگیری. حالا بعضی هم نقل کردن که پیامبر فرموده که آخه من دیگه بس دیگه عیالوار هستم، عیالوار واقعا هم در اون زمان هم اینا عیالواری بودا، اینجور نبود که حالا این تفکری تخیلی رو که عصر این زمان و غیر این زمان دارن که میگن او 8 تا مثلا 9 تا همسر داشته، 11 تا همسر داشته، یعنی 11 تا بدبختی، 11 تا بیچارگی، 11 تا بلای آسمانی و زمینی این داشته. نمونش برخی از افراد رو در تاریخ نقل کردن که این وقتی همسرش از دنیا رفته پدر گفته خب این شوهری برای دخترمون پیدا کنیم، و هر یک از صحابه رفته رو انداخته گفته که آخه تو چه جور عربی، تو چه جور آدمی، تو صحابه پیامبر هستی، بیا دخترمون رو به عنوان زن بگی. و هم گفته نه، این آدم عصبانیه، نمیذاره یه لقمه نون از گلومون بره پایین، یه آب خوشی از گلومون بره پایین، اون من نمیخوام. رفته دومی رو بهش گفته، گفته به پیر، به پیغمبر، در رو خدا، هر جور که هست این دختر ما شوهرشو از دست داده، شوهرش هم در جنگ از دست رفته. و هم گفته که خودت هم که میدونی، همه هم که میدونن که این زبانش تنده، من اگر این با دختر تو ازدواج کنم پدر من گور به گور میشه، اونا هم تو قبر رو بلرزن. از این از اون از اون یه بار اومده خدمت پیامبر عرض کرده که یا رسول الله میبینی چه زمانه مثلا به تعبیر بنده بدی شده، چه اصحابی داری، به هر کدام رو انداختم گفتم بیان دختر منو به عنوان همسر بگیرید، اینم همسر پنجم، ششم، هشتم، چرا که رسم و رواج اون زمان هست، هیچ کس قبول نکرده، خب من چی کار کنم؟ حضرت فرمود که خب راه حل چیه؟ راه حل بگه که خب بله دیگه، البته چاره نیست، او در جنگ هم میخواست جنگ نره، میشه این رو گفت؟ نمیشه. حضرت فرمود من خودم اون رو به عنوان همسر، این داشت قش میکرد وقتی خبر رو شنید. بعد بقیه همه تو سرشون میزدن که این چی کاری بود کردیم که حالا به ما رو انداخته بود، بالاخره شرایط اجتماعی هم اقتضا میکرد که دیدی که خب اون همسر هم همینطور، چه افتخار بزرگی، چه عزت بزرگی نصیب و روزی، گرچه بدقلقی میکردن ولی بالاخره پیامبر دست بسته هم نبود. حالا اون نفر بعدی اومده میگه که خب چطور دختر رو گرفتی دختر من نگیری، یعنی من کمتر از او هستم؟ گفته با شرایط تو فرق میکرد، او به همه شما مراجعه کرد و شما قبول نکردی، آخه منم قبول نکنم اون بنده خدا چه کار کنه؟ گفت این حرفا ما سرمون نمیشه، نمی به چه زبانی هم میگفتن که این سرم نمیشه نبود، یه چیز دیگری ظاهرا میگفتن. خب حضرت سکوت کردن، همچی پیامبر سکوت کردن، دیدن که دست دخترش دستشو داره میاد، این کی رفته خونه رو گرفته آوردش. ضمن این که اینها بعضی هاشون عرض کردن خدمتتون گاهی پیامبر رو اذیت میکردن، ولی همه نسبت به عزتی که به وسیله این همراهی و همپایی و همنشینی و بالاخره مقارنت با پیامبر صلوات الله و سلام علیه کسب کردن، همه افتخار میکردن تا آخر عمرشون. هم این که حکم قرآن اینه که ازدواج نکنید، تا آخر عمرشون هیچ کدامشون یک بار به خیال خودشون نیاوردن که حداقل هیچ جا نقل نشده و در صحبتاشون از بس تعریف کردن از پیامبر حکایت داره، به خیالشون هم نیومده که حالا این چه حکمی بود خدا برای ما آورده که پیامبر از دنیا رفته 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال هم صبر میکنیم بعد ازدواج میکنیم، اصلا هم چه حرفی به ذهنشون نرسیده. یعنی عزت رو درک میکردن، عظمت رو درک میکردن. به هر حال با این که ولایت حضرت سلیمان صلوات الله و سلام علیه عیان و آشکاره، بنابراین همه میفهمن که آنچه را دارند از سلیمان دارند. خدا میفرماید که نعم العبد، خیلی خوب بود آشپزخانش، هزار نفر توش کار میکنن، ولی که بنده خیلی خوبی بود، سپاهیانش، لشکریانش وقتی حرکت میکردن بیابان رو پر میکردن، فرمان خیلی بنده خوبی بود. یعنی خوب بودن به این نیست که مال داشته باشه نداشته باشه، که از اون طرف حضرت ایوب رو هر چی که داشته از دست داده، سلامت بدنش هم از دست داده، هیچی نداره، نان برای خوردن نداره، میگه بنده خوبی بود. یعنی خوبی از نظر ما نه به این است که خیلی دارد یا هیچ ندارد، داشتن و نداشتن که این نشان خوبی نیست. به خاطر اینکه این که میگم این که دارد، این که امکانات دارد، غنا دارد، با ایوب ما که چی ندارد، آن از ما دارد، آنم از ما ندارد، پس اونو کمال نگی، چون اگه کمال بگی لازمش اینه که این کمال کمال به ما برمیگرده، نقص هم به ما برمیگرده، هیچ کدامش کمال و نقص نیست، کمال مربوط به ذات آدمی است، ظهور اسماء الهی در ذات آدمی، یا به تعبیر دیگر ظهور مکنونات و بطون ذات. ذات آدمی کپی است، کپی خداست، همه چیز دارد، هیچی کم ندارد، مثلا اعلای خداست. وقتی مثلا اعلای خدا بود، یعنی در عزت باید چون او باشد، اگرچه آشکار نباشد، در عظمت باید چون او باشد، در جمال باید چون او باشد، در جلال باید چون او باشد، در هر وصفی از اوصاف خدا، چون خلیفه است، حداقل استعداد خلافت دارد، حداقل ساخته دو دست خداست، هم دست جمال و هم دست جلال، بنابراین در ذات خود همه چیز دارد. تشنه ایست که همه دریاهای عالم هستی در ذات اون نهفته است، اون تو خودش هم خبر نداره. حالا اونایی که در ذاتش بطون باطن هست، مکنون هست، پوشیده و پنهان است، اگر عیان شود آنگاه خلق خدا هم آن را کمال گویند و هم حقشان است که کمال بگویند. حالا کمال اون است که در اون منبع ذخیره شده است که همگان هم دارند، اون تو برخی همیشه این کمال براشون مکتوم و مکنون و پوشیده و پنهان است، برخی دیگر عیان آشکار میشه. عیان شد میشه بهشت، مکنون و مکتوم بود بهش نخواهد بود. بسته بینه که چی چیزی عیان شود. اگر هیچ چیز عیان نشده باشد، نه بهشت است نه جهنم. اما اگر یکی عیان شد، یا بهشت است یا جهنم. حالا در این زمینه یک دو تا روایت رو بخونم براتون تا بعد برسیم به این اقتصاد. روایت اومده که سمعت ابا الحسن موسی علیه السلام یقول، از امام کاظم نقل میکند که فرمود ان الله عز و جل یقول انی لم اغن الغنیه لکرامت بی علیه، من اگر اغنیا رو غنیشون ساختم و بی نیازشون کردم و امکانات در اختیارشون قرار دادم، بدین خاطر نیست که حتما طمعی داشته است، توقعی داشته است، استحقاقی داشته است، یا نه به این معنی نیست که اونا چون خیلی خوب بودن امکانات بهشون کرامتی به وسیله این بی‌نیازی بر من ندارن، یعنی از این که همه دنیا را درشون در اختیارشون قرار دادم این فضیلتی بر فضائلشون نمی افزاید. ولم افقر الفقیر لهوان به علیه، و اگر فقیر رو چیزی بهش ندادم به این خاطر نیست که نزد من کوچک بود، خار بود، ضعیف بود، ناقص بود، بد بود و من نمیخواستم چیزی داشته باشم، نه فقر فقیر به خاطر بدیش بود نه غنای غنی به خاطر خوبیش. و هو من مبتلیت به الاغنیا بالفقرا، این بدین خاطر است که چرا برخی غنی ام برخی فقیر، میگه به خاطر اینکه خواستم اغنیا رو بیازمایم، اول غنیشون ساختم، دیدم اگر همه غنی باشن که امتحان امکان پذیر نیست. این که میگم امتحان، هم امتحان در این تفکرات به این معناست که ابزار و وسائلی که مکنونات ذات و نهانهای ذاتشون عیان بشود. بالاخره یه کاری باید انجام بشه که اون باطن ظاهر بشود و آشکار بشود. در باطن دریای رحمت رو جمع کرده، همه الطاف و عنایات و عطایای الهی رو جمع، این تا عیان نشود نه آخرت نه بهش میشود نه جهنم. بنابراین برای این که آشکار بشود، یعنی برای این که تفصیل انجام بشود، خلقت انجام بشود، دوام خلقت انجام بشود، باید ابتلا بشود. ابتلا یعنی اون نهانهایشان عیان بشود. میگه به خاطر این که اگر همه فقیر باشن چیزی عیان نمیشود، اگر همه غنی باشن چیزی عیان نمیشود، پس اگر بخواد چیزی عیان بشود باید ابتلا وجود داشته باشه. ابتلا این است که جمعی غنی باشن تا اینها مبتلای به فقرا بشوند و فقرا هم مبتلای به اینها بشوند. حالا در اینجا فقط ابتلای اغنیا به فقرا گفته شده است. این که اغنیا رو غنی ساختم بدین خاطر است که اونها رو به فقرا بیازمایم، مبتلایشون سازم. ولو للفقرا لم یستوجب الاغنیا الجنه، اگر فقرا نبودن اغنیا استحقاق بهشت نداشتن، به بهشت نمی رفتن. معناش اینه که اغنیا اگر بخوام به بهشت برون باید انفاق کنن، باید کارهای انجام بدهن که نشون دهنده این باشه که امر خدا رو میشنوند، نهی خدا رو میشنوند، دستورات و وظایف الهی رو گوش میکنن، تکالیفشون انجام میدن. یه بخشی از تکالیف هم تکالیف اغنیا، هم تکالیف مالی اجتماعی و حالا امور دیگری است که در بحث اقتصاد خدمتتون عرض خواهم کرد. همه این روا همه حرف در این روایت اینه که فقر و غنا بر کسی نه امتیاز است نه نقص، هیچ کدامش نیست. خواستیم امتحان کنیم. حالا در اینجا فرمود که ما اغنیا رو به فقرا آزمودیم، میگه فقرا هم به اونها، در جای دیگه میفرمایه فقرا هم ما به اغنیا میآزماییم. برای اینکه معلوم بشه چقدر صبر داره، چقدر حوصله داره، چقدر تحمل داره، چقدر در مقابل خدا و خواست خدا تسلیم است، چقدر به قضای الهی راضی است. حتما باید وجود داشته باشه. در جایی که همه فقیر هستن اصلا نمیدونن که قضا یعنی چی، قدر یعنی چی، تکلیف یعنی چی، راضی بودن و مانندان یعنی چی. باید در کنار اغنیا، در کنار فقرا اغنیا هم باشن تا اینا وقتی مونه نگاه میکنن ببینن که میتونن راضی به خواست خدا باشن یا نه. باز اینم اضافه کنم خدمتتون که ما وقتی میتونیم بگیم که خواست خدا این هست که بعد از عمل قرار گرفتیم. قبل از عمل ما باید کار کنیم، فعالیت کنیم، تلاش کنیم. ما که نمیدونیم خدا برای ما چی خواسته، باید اون چرا که خدا فرموده همون انجام بدیم. اگر ما اقدام کردیم، فرمود بجنگید، ما هم راه افتادیم بریم بجنگیم، فرمود دشمن رو هم به خاک مذلت بنشانیم، ما هم رفتیم بنشانیم، از قضا اسیر هم شدیم. حالا معلوم میشه این قضا چه بود. اما اینکه تو خونه خودمون بشینیم تو دشمن بیاد رو سرمون خراب بشه، ولی این قضا ممکنه باشه بعد از عمل، ولی قبل از عمل ما خلاف امر خدا عمل کردیم، موافق با نهی الهی عمل کردیم. روایت دیگر این که ان ابی جعفر علیه السلام، گمان میکنم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل شده که قال لما اسری به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی پیامبر رو به معراج بردن، قال یا رب ما حال المؤمن اندک، پیامبر از خدا پرسیده که مؤمنین در نزد تو حالشون، وضعشون، مقامشون، جایگاهشون چیست؟ حضرت فرمود، نکات متعدد فرمود، یکیش اینه، ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الغنا، بندگان من دسته های مختلف هستند، کار کنه همه رو بهشون گفتم بریم فعالیت، هیچ کار نگفتم که بگیریم بخوابین تا من روزی براتون بفرستم، بریم کار کنین، فعالیت کنین، همه تدبیرتون رو به کار بگیرید، از مشورت اهل تدبیر استفاده کنین، هر کاری، هر توانی رو که دارید به کار بگیرید، ولی آخرش چی میشود؟ امانی میشود که من خواسته بودم، منتها بعد از همه اینها رو که شما انجام دادید. پس اگر دو نفر رفتن سفر، یکی با سود برگشت، یکی با زیان، وظیفه دارن که سفر برون، وظیفه دارن کار کنن، ولی آن میشود که او خواسته بود. ان من عبادی المؤمنین، خواست من اینه که برخی غنی باشن، به خاطر اینکه برخی غنی نباشد غیر از غنا و مصلحتشون نیست. برخی از مؤمنین اصلا مصلحتشون جز غنا نیست. ولو صرفت هو الى غیر ذلك لهلك، من اگر این غنا رو ازشون بگیرم هم روز اول هلاک میشن. بقیه فقرا الان 6 ماه 1 سال زنده میمونن، یه 6 ماه دین و ایمانشون نگه میدارن، ولی برخی از بندگان ما اینجور هست که اگر 24 ساعت چین 24 ساعت نه 2 ساعت اگر، بلکه اگر 5 دقیقه غذا رو دیر بیارن میگین کجا رفت، اینم شد آدم، اینم شد، همون لحظه اعتراض میکنه. اگر قضاش همون یک بار اگر به یک قضا مبتلا بشه همونجا اعتراضش رو بیان میکنه، هلاک میشه. هلاک شدن هم مراتبی دارد. بچه ها رو دیدین که برخی از بچه ها اگر نون خالی هم که میخورن میگن الحمدلله دست درد نکنه، دست پدر مادرشون میبوسن. یکی دیگر نه، همین به سفره یک نگاه میکنه میگه اه یعنی هلاک شد. این لازم نیست که حتما تیر و تفنگ برداره شلیک کنه، که این همین که در مقابل نعمت الهی اعتراض کرده است، اعتراض هلاکت است. برخی از بندگان ما اینجوری هستن که اگر امکانات به وفور در اختیارشون نباشن هلاک میشن. عکسش هم همینجورا، و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلح الا الفقر، برخی از بندگان ما هم هستن که مصلحتشون در اینه که نداشته باشن. ولو صرفت و الى غیر ذلك لهلک، اگر ما امکانات در اختیارشون قرار بدیم اینا هم هلاک میشن. یعنی اینجور نیست که همه مون هم توانایی فقر رو داشته باشیم، هم توانایی بنا رو داشته باشیم. بلکه توانایی فقر رو دارن، در فقر میتوانن ایمان خیش، کمال خیش رو عیان کنن، آشکار کنن یا حفظ کنن. بلکه میتوانن در غنا کمال خیش، مصلحت خیش رو عیان کنن، آشکار کنن و حفظ کنن. اما اگر اغنیا فقیر شوند، فقرا اغنیا غنی شوند، هر دو هلاک می شوند. البته این که فرمودن که برخی البته دسته های دیگری هم هستند که اینها فقیر هم باشند نعم العبد هستند، غنی هم باشند نعم العبد هستند. حضرت ایوب هم که حالا ما این زمان فقرش رو داریم میگیم، زمان غنا هم داشت، زمانی داشت که درست مانند حضرت سلیمان هیچ پیامبری در غنا نبوده است، ولی حضرت ایوب هم خب کسی که در عصر و زمان گذشته 100 تا 200 تا نوکر داره، خب این 100 تا 200 حالا نوکر که میگم یعنی کارگر داره، عمله داره، نونخور داره، براش کار میکنن، فعالیت میکنن، زندگیشون از کنارو دارن میگذرونن، خب این امکاناتش خیلی زیاده، غنی است. ولی دوران غنایش مثل دوران فقرش بود، دوران فقرش مثل دوران غنایش بود. نه در دوران غنا اعتراض داشت، نه در دوران فقر اعتراض داشت، نه در دوران غنا از شکر سپاس کوتاهی کرد، نه در دوران فقرش از شکر سپاس کوتاهی کرد یا اعتراضی چیزی داشته باشه. جمعی از بندگان خدا این گونه است، ولی اکثریت اون دو دسته رو تشکیل میدند که زود اعتراض میکنند و زود طغیان میکنند. اغلب فقرا این گونه است که به مجرد اینکه وضع زندگیشون خوب میشه طغیان میکنند. اینکه اکثریت اهل بهشت فقرا هستن به خاطر اینکه توانای طغیان نداشتن. اگر همینه که اهل بهشت هستن اینجا وضع زندگیشون خوب بود، توانای طغیان داشتن، طغیان میکردند. خب هی میگیم که اکثریت اهل بهشت، اکثریت اهل جهنم رو نمیگیم چون همه تون میدونید دیگه. اینم یک روایت. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که قال اذا اخذ الرجل از زکات فهی کماله یصنع فهی کماله یصنع بها ما یشاء. باز آیا فقر و غنا با هم دیگه تفاوت داره یا ندارد؟ یکی فقیره، گداست، کنار خیابون نشسته، کسی که عبور میکنه کمکش میکنه، یا رفتیم در خونه شیلاغون نون بهش دادیم گفتیم وردار بخور، آیا او کوچکتر از ما؟ میگه نه. آیا حالا که دیگه مالی رو ما بهش دادیم هر موقع میخواد خرجش هم کنه باید که مراعات کنه یه جوری خرج کنه ما عصبانی نشیم؟ میگه نه. میگه وقتی که به فقیر سهمش رو بهش دادن، حالا این زکات واجب باشه زکات مستحب باشه، این مثل کسی است که رفته عرق ریخته کار کرده فعالیت کرده به دست آورده. چطور اگر کار کرده باشه مال حلال خودش از هر گونه استفاده کنه، کسی حق نداره چپ نگاش کنه؟ حالا هم که زکات بهش دادن، حالا که صدقات بهش دادن، حالا که کمکش کردن، انفاق بهش کردن، علونم هم اینجوره. یعنی فقیر وقتی که میخواد قضاش رو بخوره، ولی این که این دقیق قبلی مال دیگری بود، ولی حالا که با خیال راحت درست سفرشو پهن کنه، هر گونه که البته در حد تواناییش، بعضی رو خوب کمکشون میکنن سفرشو بزرگتر پهن کنه، امکانات بیشتر بیاره. هیچ هم به این فکر نباشه که حالا الان من میخورم حتما این میگه که ای بابا ما اگر میدونستیم اینقدر زیاد میخوره کمتر بهش میدادیم. اگر خیلی وقتی که پول بهش دادن گفتن که این حق توست، مال خوده، میخواد چجوری لباس بپوشه هر جور دلش میخواد بپوشه. اینجور نیست که حالا چون فقیر است و مثلا تحت پوشش کمیته امداد هست بنابراین لباساش باید با لباسای کسانی کمک میکنن به کمیته باید تفاوت داشته باشه. نه، هر جور دلش میخواد میره لباس بپوشه، هر جور خواست خونه بسازه، هر جور خواست تزیینات استفاده کنه، ساعتش، تلاش، نمیدونم عینکش، گوشی، سمعکش، هر چی رو که خواست هر جور دلش میخواد استفاده کنه، مال خودشه. این ساعت قبل مال او بود، ساعت قبل به اعتبار مال او بود، حالا به اعتبار مال اینه، قبلا مال او نبود، حالا مال این نیست، هر دو مال خدا بود، آن زمان در اختیار او، این زمان در اختیار این. یعنی فقرا فکر نکنن که حالا چون زکات بهشون دادن، حالا چون مستمری بهشون دادن، حالا چون مثلا دارن کمکشون میکنن، انفاق میکنن، فکر کنن که از مال دیگران میخورن. نه خیر، هر دو تاشون سر سفره خدا نشستند، منتها به هزار یک دلیل، چه در اختیار ما باشه یا نباشه، به یه جمعی بیشتر تعلق گرفته، به یه جمعی کمتر، اون دیگه مربوط به خداست. یه مقدارم ممکنه که استحقاها، استعدادها، فعالیت‌ها این دنیا هم تفاوت داشته باشه، ولی حالا که مثلا بنده دارم از مال دیگران زندگیمو میگذرونم، به این معنا نیست که حالا که دیگران دادن بنابراین دم ساعت هم میگن که خب امروز چی خورده بودی. میتونه که زندگی شاهانه داشته باشد، هیچ مانعی نداره، چون مال خدا رو داره استفاده میکنه یا حق خودش رو داره استفاده میکنه. چون فقر بد نیست، چنان که غنی هم نمیتونه بیش از حد استفاده کنه، همه اینا رو در بخش اقتصاد خدمتتون خواهم گفت. البته یه جمله رو خدمتتون عرض کنم که این شیوهی که امروزه برای تأمین زندگی فقرا رواج پیدا کرده شیوه بسیار بدی است، این مربوط به این عصر و زمان نیست. این کالا صندوق رو سر خیابون و کوچه گذاشتن، هر کی رو 10 تومن بندازه، 20 تومن بندازه، 100 تومن بندازه، بعد هم به فلان فقیر هم میگن خب حالا می‌خوایم این صندوقا رو جمع کنیم بینتون تقسیم کنیم، تحقیر میشند. بله، برای کشوری که نداشته باشه، امکانات نداشته باشه، بله، چاره‌ای نباشه، هیچ ایراد نداره. اما برای کشوری که امکانات داره، سال گذشته همه صندوق های کمیته امداد رو که همه صندوق ها و یه روزی دیگر هم هست که دیگه همه فقرا رو تابلو میکنن بر همه عالم روزی چی؟ روز نیکوکاری؟ جشن نیکوکاری؟ جشن نیکوکاری. همه اینا رو که جمع کردن سال گذشته 50 میلیارد تومان شده. 50 میلیارد تومان هم پوله که یه دولتی که در سال 50 میلیارد دلار درآمد داره، حالا او 50 میلیارد تومانش رو خرج اینا از طریق این هزینه‌شون رو بیشترش رو دولت میده، سالانه شاید بیش از 1000 میلیارد تومان، حالا دقیق نمیدونم، بین 500 تا 700 800 میلیارد سال گذشته شنیده بودم که دولت کمک میکنه، حالا کمترم که باشه، بالاخره این پولی که تو صندوقا میریزن 10% اون پولی بودجه نیست که دولت داره میگذاره. چرا بیم کوچکشون کنیم خلق خدا رو؟ 5 میلیون نفر زیر پوشش کمیته است، البته میگن 2 میلیون ولی غیر مستقیم تا 5 میلیون نفر زیر پوشش هست، 5 میلیون به 5 میلیارد نفر چقدر بهشون میرسه؟ کی 10,000 تومان در سال 10,000 تومان از این صندوق ها به یک نفر میرسه، یعنی ما 850 تومان، 850 تومان چی در میاد که خلق خدا رو کوچکشون کنیم؟ از این طرف ما به خیال خودمون خیلی کار کردیم دیگه، صبح پول انداختیم تا یه نفر گفت فقیره، میگه ببین ما به صندوق کمک کرده بودیم دیگه، ببین صندوق بگیرین، و این صندوق رو که به جایی بر نمیخوره که، از طرف ما خیال میکنیم کاری کردیم، از طرف دیگه هم فقرا هم کوچیکشون میکنن، اون جشنایی که میگیرن جشن نیکوکاری و هر چه کهنه مندرسی تو خونشون دارن رو برمیدارن میارن که میخوان، اینا چیزی به حساب نمیاد برای دولتی که هزینه های کم کمش این اندازه ها هست، یعنی یه جایی که مبل صندلی ادارات رو که عوض میکنن چند صد میلیارد میشه، در این چند سال 20 میلیارد دلار کامپیوتر وارد کردن گذاشتن توی اتاقها برای کارمندا که چیکار کنند؟ که حالا مثلا بعد چندین و چند سال اولین خاصیتی که این کارهای این رایانه به درد میخوره و انجام داده میشه اتوماسیون اداری است، یعنی دیگه نامه رو میخوای بفرستی نامه رو ننویس و دو سه بار کپی نگی نفرست، از همینجا بفرست. سال گذشته انجام دادیم این کار رو، الحمدلله دیگه شدیم پیشرفته. قبلا نامه رو با کاغذ می‌نوشتیم می‌فرستادیم میرفت، اولا میرسید، یک دوم از این اداره تا اون اداره البته 50 متر راه بود ولی بالاخره 5 روزه 10 روزه میرسید. حالا این نامه‌ای رو که با این شرایط علمی پیشرفته جدید می‌فرستیم یه تعداد اصلا نمیرسه، آخرش هم اینه که میگه نمیدونم پاک شد، کسی میتونه مؤاخذه کنه میگه چرا پاک شد، میگه این پاک کرد، میگه من پاکش کردم این پاک کرده، این انگار مطهره، هر چیزی که در اون دستگاه میگذارم پاکش میکنه تعبیر میده اون بعد. اونی هم که میرسه در برخی از موارد ما نامه‌ای داریم که 25 روز طول کشیده، یعنی از اینجا بنده کلید رو زدم، خب چقدر به طول بکشه اونجا؟ یا باید یک ثانی طول بکشه یا کمتر از یک ثانی به طول بکشه، باید 25 روز طول میکشه. 20 میلیارد دلار پیوستم نو میکنن. ما توی اداره بسیار کوچکی اگه الان بگن کامپیوتر نمیخوان، همه اون دوباره کامپیوتر میخوان دیگه، کامپیوتر کهنه شده، اینه ارتقاش هم به درد میخوره، دوباره بخرید. یعنی اگر سالانه 50 میلیارد دلار هم وارد کنم باز ما سیر نمیشیم. وقت برای 50 میلیارد تومان جمع زیادی از بندگان خدا که فقیرند ولی اینا بنده خدا هستند، مورد توجه خدا هستند، جمع زیادی به خاطر اینا قراره بهش برن، ما اینا کوچیکشون میکنیم، بعدم خیال میکنیم که جشن نیکوکاری گرفتیم و از تلویزیون هم پخش کردیم و اومدند و آوردند و بخشیدند و رفتند و بعد این آتشخالایی رو که برای خیلی ها مونده بود رو میایم تقسیم میکنیم، بسته‌بندی میکنیم، جمعش به درد جایی نمیخوره، یه تعداد زیادشو نگه میدارن منتظرن یه جایی سیل بیاد زلزله بیاد بدن به کسانی که سیل و زلزله اومده. خیلی خوب بگذاریم، اینیش که دست ما هست اینه که بدونیم که وقتی چیزی به فقیر دادیم این دیگه مال فقیره، نگیم خیلی خورده بود دفعه بعد کمتر بهش بدیم. فقیر هم بدونه که اینی که در اختیارش قرار گرفته مال خودشه، با این میخواد که مسافرت بره حق خودشه، میخواد تفریح بره حق خودشه، میخواد زیارت بره حق خودشه، میخواد پرده خونیش عوض کنه حق خودشه، میخواد فرش و کفش و کلاهش عوض کنه حق خودشه، میخواد طلا بگیره به دست و گردنش بندازه، اینم حق خودشه، مال خودشه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که وقتی کسی زکات گرفت فهی کمالی، این زکات مثل مال خودشه، فکر کنه رفته کار کرده حقوقش دریافت کرده، یسنع بها ما یشاء، هر جور دلش بخواد میتونه استفاده کنه، هیچ کس هم نمیتونه بگه که ببین ما کمکشون کردیم چه زندگی ها برای خودشون درست کردن. و قال ان الله عز و جل فرض للفقراء في اموال الاغنياء فريضه، لا یحمدون الا به ادائها، خدای متعال یه حقی از اموال اغنیا رو، یه سهمی از اموال اغنیا و مالدارا و مکنتدارا رو به فقرا قرار داده، اینا اگر ادا نکنن وظیفشون انجام ندادن، اون چیز و اون زکات، اون زکات هم واجبش هم مستحبش. فإذا هي وصلت إلى الفقير، وقتی این زکات رو به فقیر که رسوندن، فهی به منزلت ماله، این مثل مال خودش است، یس نه به ها مایشا هر کار دلش بخواد میتونه انجام بده. فقلتو گفتم که، خب سوالایی کرده رو ملازم فرمایید، گفتم که یعنی این فقیر بود و ما کمکش کردیم، یتزوج و به حال رفت ازدواج کرد، اون عصر زمان که گفته میشه مثل حالا نیست، حالا که میگه رفت ازدواج کرد یعنی تا به حال ازدواج نکرده بود، حالا رفته ازدواج کرد، اون زمان وقتی میگه تزوج یعنی دو تا زن داشته، فقیر بود، همین که وقت زندگیش خوب شد رفته سومی هم گرفته، میگه یتزوج، میگه ایراد نداره. و یحج منها، آدم فقیر که نبود مکه بره نماز جمعه بخونه، حج فقرا نماز جمعه است، میفهمد وقتی فقیر رو کمکش کردن حج میخواد بره، ایراد نداره. یعنی وقتی رفت حج اومد نگین که بابا این که دیگه حاجیست کمکش نکنیم، که مال خودش بوده، رفته در مسیر مکه مصرف کرده، رفته حج، رفته زیارت، رفته کیش، رفته لب دریا، مانند اون، البته به حلال، حالا به حرام باشه مانع از ادای زکات معلوم نیست بشه، گرچه آن در زکات رو ظاهرا اختلافی نیست، که اگر ببینیم که حالا کسی هم که ما زکات بشونیم کمکش میکنیم، گاهی هم بدقلقی میکنه در مقابل اوامر خدا، میگه مانعی نداره، شما وظیفتون انجام بدین و مرکا دلش بخواد خودش میدونه. میگه اگر اینجوری شد حج و کربلا رفت، میگه ایراد نداره، وقتی برگشت باز دوباره کمکش کنید، نگیم که دیگه اگر نداشت که آجینی میشد، که 1,000,000 تومان دادی رفتی مکه اینا نگه میداشتی سال دیگه میخوردی، میگه به کسی رفتی نداره، که 1,000,000 تومان رو شما وظیفتون بوده بپردازید، من رفتم مکه، باز دوباره از مکه برگشتم وظیفه شما بپردازید، سال دیگه میرم کربلا، باز از کربلا برگشتم شما وظیفه داریم بپردازید، بعد سال بعدش میرم مثلا شمال یا کیش یا جایی دیگه، هر کی وظیفه خودش انجام بده. میگه اینجوری سوال کردم که یعنی با این پولا میتونه که ازدواج کنه، بفرمایید مکه بره زیارت بره چنین کنه چنان کنه، حالا نه، یا ماله، مال خودش است. بعد میگه سوال کردن که فهل یعجر الفقیر اذا حج من الزکات کما یعجر الغنی صاحب المال. میگفتم خب حالا این دو نفر رفتن مکه، یکی کار کرده زحمت کشیده از مال خودش پولدار بوده رفته، یکی دیگر نه، دیگران کمکش کردن، 10 تومن این داده، 20 تومن اون، 50 تومن همینجور خورده جمع شده رو مکه، اینا ثوابشون مثل همه؟ میگه بله ثوابشون مثل همه. فکر میکنی چون پولشو دیگران دادن چیزی بهش نمیدن؟ نه، این فقیر وقتی پول تو دستش قرار گرفت مال خودشه، دستشو ببنده افتخارم کنه، حالا البته افتخارم نداره، منتها سرفکندگی هم نداره، این که تو دستش قرار گرفته مال خدا بود در دست دیگری، وظیفش میداره تو این دست قرار بده، مکه رفت با سربلندی بره، کربلا رفت با سربلندی بره، تفریح رفت با سربلندی بره، امکانات زندگیش رو گسترش داد، همه اینها. این حجی هم که فقیر انجام داده وقتی گرد خانه خدا میچرخه، ملائک نمیگن که این که پول مال خودش نیست، که اون رفته عرق ریخته، میگه نه، همین که مکه اومده این اجرش رو برده، در حج اجر این دو یکیست، در زیارت هم این دو یکیست، در هر عبادت دیگر اینا با هم دیگه تفاوت نداره، یعنی فقر و غنا امتیاز نیست، کمال نیست، نقصم نیست. خب یک، این یک مقدمه برای بحث اقتصاد در غنا یا قصد در غنا. نکته دیگر و مقدمه دیگر این که غنا بر دو قسم است، یک غنا و استغنای از خلق است، دیگری غنا و استغنای از مال است. البته حالا مال که میگیم همه چی رو شامل میشه، یعنی یه جمعی هستن که امکانات دارن، توانایی دارن، سلطنت دارن، حکومت دارن، شهرت دارن، اعتبار دارن، اینا غنی‌اند، یه جمعی دیگه اینا رو ندارن، فقیرند، ولی هر دو دسته باز دوباره تقسیم میشن، یعنی این فقیرها و غنی‌ها با هم دیگه جمع کنید، حالا دوباره تقسیمشون کنید، بگین آیا اینها نیازمند به خدا و بی نیاز از خلق هستند یا نیستند. اگر نیازمند به خدا و بی نیاز از خلق بودند، اینا غنی‌اند، اغنیای حقیقی اینا هستند. اما اگر نه، خود را نیازمند به خدا نمی‌دانند، چون امکانات دارند. این که خود را نیازمند خدا نمی‌دونند، یه وقتی به این معناست که میگن که اصلا ما خودمون همه کاره، مثل فکر قارون داشت که انما اوتی تو علا علم اندی، من کار میکنم، زحمت میکشم، فعالیت میکنم، چنین و چنان و مانند اون، و اینا که کفره. نه، یه بخش دیگری، اون بخش دیگری اینه که واقعا عقیدش اینه که اون چرا که انجام داده، اون چرا که مثلا داره، امکانات، پول، سرمایه و مانند اون، اینا همه فضل خدا بود که خدا بود داده، در این اعتقاد داره. ولی یه جاهایی در فکر، در عمل، در نظر، در گفتار نشون میده که این انگار بی نیاز از خداست. کمترین مشکلی مثلا پیش اومده، میگه که ما که خیالمون راحته. ما که خیالمون راحته یعنی چی؟ یعنی توانمندیم ما. گفتن که مثلا پول آبان رفته بالا، میگه ایراد نداره، ما دیگه خیالمون راحته. این ما خیالمون راحته یعنی چی؟ یعنی ما داریم و می توانیم 10 برابر اینم بپردازیم. یا این که نه، این که ما خیالمون راحت اینه که الحمدلله که خدا لطف کرده است و ما رو در شرایطی قرار داده است که اگر این چیز هم گران بشود به ما ضرر و زیان نمی رسد. این دو تا با هم میگه تفاوت داره. حضرت سلیمان خیلی داشت، ولی می فرمود ذالک فضل الله، ذالک من فضل رب، من فضل ربی لیبلغنی اشکرم اکفر. میگه میبینید که چقدر امکانات دارم، همین حال لطف خداست بر من یک، ولی در این حال که لطف و فضل است، بلای الهی هم هست، منو خواسته امتحان کنه ببینه که شکر میکنم یا ناسپاسی. پس توجه داشته باشیم که در برخی از موارد ممکنه که در این اعتقاد به خدا، همین که میگیم که ما را که خیالی نیست، ما را که غمی نیست، این ما را غمی نیست، نشوندنده این است که خود را بی نیاز از خدا می دانیم. چرا؟ به خاطر این که از کجا می دانید غمی نیست؟ آنچرا که خدا داده است می تواند بستاند، آنچرا که خدا داده است می تواند مانع از تصرف شود. مانع از تصرف شدن که مانعی نداره که. خیلی چیزا رو خدا به ما میده که اجازه نمیده درش تصرف کنیم. گاهی نمونه های درش رو گفتن، نمونه های درش رو برای اینکه دیگه تابلو بشه، همه ببینن. ولی ریزکاریاش، آن یکی شداد بود و بهشت و ارم داشت، آن نتونست وارد بشه، یکی هم دونه سندک داره نمیتونه بخوره، یکی دیگه هم آب گوارا داره نمیتونه بنوشه، یکی دیگر هم سایه خنک داره نمیتونه بشه، باید بره مقابل آفتاب و الا یخش میزنه در فصل تابستان، از موچ پا تا بالا رو نه جراب و چندین پارچه و شال بسته، باز با این حال باید حتما بره تو آفتاب دراز بکشه. نعمت وجود داره، اما اجازه تصرف که، باز نمیگم این خوب یا بده، نه، فقط همینقدر بدونیم که آنچه که داریم به اذن الله داریم و تصرفمان در داشته هایمون نیست به اذن الله خواهد بود، اذن خدا هم تضمینی نیست. یعنی این گونه نیست بگه خیلی خوب این مال توست، همیشه هم تصرف کن، هر موقعی خواست، خدا هم که مقلبه دیگه، او مقلب است و ما هم متقلب. متقلب نبی این معنای عرفی، حالا بفرمایید منقلب تا کمتر ایوی ایراد داشته باشه. او پیوسته میچرخاند، ما هم پیوسته میچرخیم، آن به آن همه چی ممکنه که تغییر کند. پس اونی که امتیاز است، اونی که غنای حقیقی است، عبارت است از استغنای از خلق، بینیاز بودن و بینیاز دانستن و اظهار بینیازی از خلق. اینو مطمئن باشیم که آنچه که سهم ما باشد، آنچه که روزی ما باشد، بدون اظهار نیاز به خلق خدا هم به ما خواهد رسید، چون نهی کرده خدا. اگر نهی نمی کرد، ولی یکی از اسباب و علل بود که فقر خیش رو عیان کنیم، ولی چون نهی کرده، فرموده که فقر خود رو برای خلق نگید که این شکوه است و شکایت است و درجه از شرک یا درجه از کفر، فقرمون رو به خدا میتونیم بگیم. در این حال که همه چیز داشته باشیم، باز نسبت به خدا فقیریم. نسبت به خدا هیچگاه ما غنی نیستیم، و مستغنی نیستیم، اما نسبت به خلق همیشه غنی هستیم و همیشه مستغنی هستیم. البته وقتی کارها نیازهای طرفی نیست، یکی کفش درست میکنه برای ما بپوشیم، یکی دیگه لباس درست میکنه، یکی دیگه کلاه درست میکنه، بخشای مختلف رو افراد مختلف انجام میدن، این اصلا از حوزه فقر و غنا بیرون هست. اینا تعاون هست، کمک کردن به هم دیگر هست، اینم کمک کردنی که مصلحت همه هست. اگر همه بخوان که هم کفششون هم کلاهشون هم لباسشون همیشه خودشون تولید کنن، طبعا امکانات اینکه همینطور کارها ریستر میشه، تخصصی تر میشه، به امکانات و رفاه بیشتر هم میانجامه، به خاطر اینکه مردم کارها رو تقسیم میکنن. یه نفر نباید همه کارها رو انجام بده. یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که خیلی از کارها رو باید به خلق خدا واگذار کرد. لازم نیست که هر کاری که از دستمون برمیاد خودمون انجام بدیم. این که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه یه زمانی وقتی که کفشش پاره میشد خودش میدوخت، بخواد نبین این خاطر بود که خب حالا دیگه در هر عصر زمانی ما هم در این عصر زمان روزه جمعه بیایم بشینیم کفشامون رو خودمون وصله بزنیم، کفشامون رو خودمون واکس بزنیم، یا کارهای دیگری که میتونیم انجام بدیم انجام بدیم. آن که در اون روز انجام شد مربوط به امروز نیست، مربوط به آن روزه. اون روز همه کفش خودشونو میدوختن، کفاش وجود نداشته، یعنی شغلی هم به نام کفاشی نبوده، یا اگر بودم این کفشه در به داغونه دیگه نمیدوخت. بعضی از کفشا هست که وقتی به کفاش، نه امروز، روزهای دیگر هم همینطوری به کفاش که نشون میدی میگه بیا یه جو کفش من بهت میدم بپوش، برو این رو بنداز دور. اینا رو دیگه هر کفاشی هم تعمیرش نمیکنه. گاهی لباسا هست که نیت دارن، کارشون این هست، شغلشون این هست، باید بهشون واگذار کرد تا زندگی اجتماعی به چرخه، پول در دست یک نفر قرار نگیره، دور بزنه، کنز و گنج و ذخیره یک جا نشه. بله، در یه مراتبی هست که برخی از کارهای کوچک، کارهای حقیر و به لحاظ اجتماعی پست رو اگر انجام بدیم سبب انقیاد نفسمون میشه. بنابراین در برخی از موارد و برخی از دوره‌های عمرمون بد نیست که کارهای بزرگتر رو واگذار کنیم به دیگران، کارهای کوچکتر رو خودمون انجام بدیم. کفش خودمون رو خودمون مثلا وصله هم کنیم، بدوزیمش، تمیزش کنیم. اما یه کارهای بزرگتری اگر داریم ولی از دستمون هم برمیاد به دیگری واگذار کنیم، برای اینکه نفس ما اقتضا و استعداد استکبار رو داره. ساخته خداست، ساخته خداست که برخلاف اقتضاء ذاتیش هیچ وقت نباید که بزرگی خودش را آشکار کنه. این جاهایی گفته شده که چرا تکبر و استکبار و کبر و مانند اینها بده، به خاطر اینکه موجود ضعیف وقتی میگه من بزرگم، خب بی خود گفته، موجود ضعیف نباید اظهار قوت کنه چون نداره چیزی. درسته سر جای خودش، اما این جمله بشنوید که موجودی که ساخته دست خداست، این بزرگی از این بزرگتر مگه میشه در عالم چیزی پیدا کرد؟ بنابراین این بزرگ است، زاده بزرگ است، ساخته بزرگ است، بلکه تجلی یک بزرگ است. چنین موجودی حقش که بزرگ باشه، بنابراین سرآمده همه عالم هستی باشد و همه عالم هستی در مقابلش خاضع و خاشع باشند، حقشه. خدا همین حق رو پذیرفته، وقتی به همه گفت سجده کنید آدم را، یعنی بزرگیش رو پذیرفت. ولی میگه که اگر بدونی بزرگی، ساخته بزرگی، زاده بزرگی، اگر این رو بدونی، خورده خورده یادت میره که این بزرگیت به خاطر استناد به دیگری است. تو از خودت که چیزی نداری که. بله، تو نقاشی بزرگی هستی چون نقاشت بزرگ است، ولی یادت باشه که با همه این بزرگی است تو نقاشی هستی، بیشتر از نقاشی نیستی. اگر ما گاهی کارهای کوچک رو انجام ندیم یادمون میره، خیال میکنیم ما خودمون بزرگ بودیم، نمیدونیم ما رو بزرگ و جعلناکم خلائف، یکی ما رو خلیفه جعل کرده است. ما گاهی خیال میکنیم ما خلیفه بودیم از اولش، هم نه، از اول اصلا نبودیم تا چه رسد به این که خلیفه باشیم. برای اینکه پیوسته بدانیم که اگر بزرگیم، بزرگیمون از اوست، اگر خلیفه ایم، خلیفمون از اوست، اگر سلطان و سلطانزاده و امیر و امیرزاده هستیم مربوط به اوست. برای اینکه بدونیم گاهی کوچکی خیش را باید عیان کنیم، آشکار کنیم، نشون بدیم، منتبه کی؟ البته بیشتر به خودمان، ولی گاهی هم برای اینکه خیلی سر دیگرانم داد نزنیم، امن نکنیم، فرمان ندیم، بدم نیست کارهایی رو که نشون آدم کوچکه انجام بدیم، البته موافق با امر و نهی خدا. این که در زندگی برخی از افراد دیدیم که مثلا در خوبی هاشون که می نویسن در سرنوشت زندگیشون میگن که ایشون خرید خونش رو خودش انجام میداده، دیگه نوکر نداشته، کسی براش کارهای خونش انجام نمیداده، میرفته بازار، میرفته قصابی، میرفته نونوایی، خودش تو صف میستاده کارش انجام میداده. و این برای برخی افراد در برخی شرایط نشوندنده اینه که این هم جز همین کسانی ضعیفه، بیچاره است، نوکر اگر داشت که صبح اول وقت در نونوایی نمی اومد که. در برخی از مواردم نه، ممکنه خلاف عقل باشه، کسی جانش رو به خطر بندازه به نون بگیره، گویا اینکه کاملا پیداست که مثلا یک مسئول سیاسی اجتماعی که حالا خطر داره، ضرر داره، بفرمایید که این اگر یه جایی ملغش کنن هزار گرفتاری به مملکت پیش میاد. مثل این سفرهای استانی سفرهای مدبرانه نیست، اینم با این هواپیمایی که ما داریم که اینا اگر روز زمین که برن خطر داره، چه رسد به این که رو آسمانم میرن. الحمدلله اینا دیگه به لطف خداست که اینا رو آسمان میرن. خب اگه یه اتفاقی بار بیفته کل این دولت و همه این مسئولین رده اول و معاونان و مشاورانش رو سوار میکنه توی هواپیما، که اگر یه بار یه اتفاقی بیفته، خب درسته که حالا میگین که اتفاق افتاده، حالا اتفاق نباید که ما خودمون رو در معرض این اتفاقات قرار بدیم. بله حالا اتفاق افتاد، یا درست میشه یا خراب میشه، هر چه شد شد، به کجای ور نمیخوره، دوباره یه جمع دیگری حتما یه کاری خواهند کرد، ولی نباید اینجور باشه. کسی که خطر داره، ضرر داره براش، نونوایی هم نباید بره. حالا اسمش اینه که مستخدم داره باشه، اسمش نوکرت باشه، دوکر هرچی رو ما داشته باشه، مهم اینه که برای برخی از افراد این سبب اظهار ذلت نفس است، انجام دادن کار حقیرانه این گونه امور برای برخی درسته، برای برخی نه. اگر قراره که مثلا بره تو صف شیر یه ساعت بیسته، یا اینکه یه ساعت مطالعه کنه، چهار تا کلمه حرف حساب رو پیدا کنه، خب این مطلوب نیست، مناسب نیست، مگر اینکه از اوقات فراغتش قدم بزنه، تو صف نونوایی هم میره میسته، بالاخره او هم باید که حتما بره یه جایی، ده قدم، نیم ساعت، یه ساعت راه بره، هوای آزاد داشته باشه، همش هم تو فکر نباشه. بالاخره اینا رو باید توجه داشته باشیم که اینجور نباشه که حالا اگر گفتیم کار حقیرانه باید انجام بدیم، از فردا دیگه